الرحمن الرحیم ماهیت های مهتمین ها جلد 6 مکاسب صفحه 278. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. خب بحثمون در مسئله قرض رسید به احکام قرض. آخرین تیتری که مرحوم شیخ بحث میکنن همین بحث احکام قرضه. نبود جای تشکیم اون به کجا رسیدیم؟ در احکام قرض مسئله اول بحث انتقال زمان بود از بایع به مشتری، که گفتیم که اگه مبیع طلب بشه قبل از قبض به زمان بایع، ولی اگه بعد از قبض باشه به زمان مشتریه. اگه طلب بشه از جیب خود مشتری رفته. حالا سوال پیش میاد که اگه ثمن طلب شد چی؟ آیا ثمن هم مثل مبیعه یا نه؟ به عبارت واضح‌تر ما در این مسئله پیش رو که مسئله دوم از احکام قبضه میخواییم تعمیم این قاعده رو بررسی کنیم. تعمیم قاعده تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. از دو جهت هم تعمیمش رو میخواییم بررسی بکنیم. یکی تعمیمش رو میخواییم بررسی بکنیم نسبت به ثمن، یعنی که فقط مبیع خصوصیت داره یا نه اگه در بیع ثمن هم طلب بشه همینطوریه. دومین تعمیمی که میخواییم بررسیش کنیم اینه که بیع هم آیا خصوصیت داره یا نه هر معاوضه اینطوریه. اجاره، صلح، مساقات، مزارعه، هبه معوضه، این عهدهایی که داریم ره. پس این دو تا تعمیم رو در این مسئله میخواییم بررسی کنیم که این قاعده آیا خصوصیت داره در مبیع در خصوص بیع یا نه دائرش وسیع‌تر و گسترده‌تره. اما تعمیم اول نسبت به ثمن. خب ثمن گاهی اوقات کلیه، خیلی وقتا هم اینجوریه که ثمن کلیه، خصوصا امروزم ثمن کلیه. خب ثمن کلی در ذمه، تلف شدنش معنا نداره که بخوایم بگیم تلف ثمن قبل از قبضش از جیب کیه. ثمن کلی که تلف نمیشه، در ذمه هست، جاش امن و امانه. اما ثمن اگه معین بود، تو پرانتز پس اون بحثایی هم که درباره این مبیع داشتیم همه راجع به مبیع شخصی بود، که چند بارم تو ضمن مسائل مختلف گفتیم مبیع شخصیه که مثلا کیل و وزن باش قبل محقق میشه اون حرفا، مبیع کلی نه، مبیع شخصی، مبیع معین. حالا ثمن اگه معین بود، مثلا یکی که پارچه یا لباسی داشته، لباس فاخر، گفت اینو میدم اون عبدتو میگیرم، عبدتو میخرم، ثمنش این لباس فاخر، این پارچه فاخر مثلا قرار میدم، این میشه ثمن معین. سوال، حالا قبل از اینکه این پارچه رو عکس بکنه، پارچه دزد بردش یا تلف شد یا اون بحثایی که قبلا داشتیم به یه نحوه از نحوه از تنها در واقع تلف از بین رفت، تلف سمامی، آیا اینجا زمانش فراخته مشتریه، از جیب مشتری رفته یا نه بایه؟ در اونجا فرمودن تلف ثمن معین مثل تلف مبیع معین هستش فی جمیع ما ذکر، همین احکامی که گفتیم و داره، تلف بشه اگه اتلاف بشه، اتلاف مشتری و اتلاف بایع، اتلاف اجنبی، همین بحثایی که داشتیم. پس از جیب مشتری رفت تلف ثمن معین هم قبل از قبضش. دلیلش چیه؟ سه تا دلیل مرحوم شیخ برای مسئله مطرح میکنن. دلیل اول همون اجماع عدم خلافه که فقها ها بعضی که تصریح کردن، کسی هم معروفش فهمدن ما مخالفی پیدا نکردیم. ولی مثلا دلیل هم. دلیل دوم همون روایت عقبت ابن خالد که قبلا خوندیم، زیلش این عبارت داشتش که ان المبتاع ضامن لحقه حتی یرد علیه ماله، مبتاع که جناب مشتری باشه ضامن لحقه، ضامن حقشه تا اینکه مال رو بهش برگردونه. این لحقه هاش به کی میخوره؟ مبتاع یعنی مشتری، ضامن لحقهی ظاهرش اینه که به بایع بخوره، ضامن حق بایع تا چی؟ حتی یرد علیه مالهوه. نه روایتش قبلا خوندیم، این زیلشه، در زیلش نیمازه بود روایت عقبت ابن خالد 72 کاملش بود. فی رجل اشترا متاعا من رجل به اوجبه بیو لازم شد غیر انهو ترک المتاع عنده ولم یقبضه، گفت این بشه بمونه ولی قبضش نکرد، رب تا برگرده ببره متاعشو، فسرق المتاع من مال من یکون، از وقت فرمودن من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیتهی، تا فعلا در زمان اون صاحب متاع و بایعه. و اذا اخرجه من بیتهی، وقتی که خارج کرد کنایه از قبض مشتریه، مشتری گرفتش، فالمبتاع ضامن لحقهی حتی یرد علیه ماله، ظاهرش نه که بایع میخوره. احتمال دیگه چیه؟ این لحقهی مرجع ضمیرش چی باشه؟ به جز بایع به کی میتونیم بزنیم؟ فان المبتاع ضامن لحقهی،
به خود مبتا
مثلا بگیم ضامن حق خودشه، مثلا این خلاف ظاهره. چون چرا؟ چون آدم ضامن مال، این تعبیر رو به کار نمیبرن که آدم ضامن مال خودشه، از این جهت خلاف ظاهره. به غیر از بایع مشتری به کسی دیگه هم بخوایم بزنیم باز خلاف ظاهره، بحثم اینه که یه معامله ای بوده. آره، این هم یه قرینه است که غایت قرار داده شده برای اینکه مال بایع رو بهش برگردونه، تا یرد الیه ماله، مال بایع رو بهش بده. پس این تناسب داره که ضامن حق بایع باشه، نه اینکه مثلا ضامن حق خودشه تا اینکه مال بایع رو بهش برگردونه. پس ظاهر روایت همینه که به بایع میخوره، بنابراین این هم دلیل میشه بر بحث ما دیگه که مشتری ضامنه تا زمانی که یرد الیه ماله، رد بکنه مال رو به بایع. اون موقع که رد کرد به بایع دیگه ضامن نیست، غایت بود برای فالمبتاع ضامنون دیگه. بنابراین از این روایت هم استفاده میشه که مشتری ضامنه قبل از قبض، قبل از اینکه رد کنه به بایع ضامنه. این هم دلیل دوم. دلیل سوم یه نبوی هم داشته. اون نبوی چی بود؟ نبوی مشهور که قادر ازش استفاده کردیم، تنقل مبیعه قبل قبضهی من مال بایعه. خب تو اون روایت چی اومده؟ تنقل مبیع. چطوری میخواییم این استدلال بکنیم بگیم ثمنم اگه قبل از قبض باشه از مال مشتری از روی مشتری رفته؟ از ظاهر کلام بعضی ها مرموشه فرموده که این مبیع رو تطبیقش دادن بر ثمن، که میخونیم ظاهر عبارت رو ببینیم چطوری ظاهرش اینه که تطبیقش دادن تلف المبیع قبل قبضهی رو بر ثمن.
ظاهر بعضی هم
علامه، آره علامه، ظاهر کلام علامه است، کلام زنی عبارتش. پس این شد سه تا دلیل: اجماع، روایت واقع به نبوی مشهور که تلف ثمن قبل از قبضم از جیب مشتری رفته. مسئلتون تلف ثمن المعین، ثمن معین های کلی باشه که گفتیم تلفش معنا نداره، قبل القبضه که تلف المبیع المعین فی جمیع ما رو، که همه احکام تلف و اطلاف و اطلاف مشتری اطلاف و بایه همه اون حرف اینجا میاد. کما صرح به فی التذکره تصریح داریم و هو ظاهر عبارت دروز، ظاهر عبارت هم اینه، یه جا تصریح یه جا ظهوره. چرا ظاهر عبارتشه؟ حیث ذکره شهید اول در دروز اینجوری ذکر کرده که ان بالقبضه ینتقل الضمان الى القابض، اسمی از مبیع و بایع نیاورده. قابض، قابض کیه؟ کسی که قبض کرده، حالا چه مشتری که مبیع رو قبض میکنه بهش میگیم قابض، چه بایع که ثمن قبض کنه بهش میگیم قابض، زمان منتقل میشه. از قبل از قبض در زمان مشتریه، با قبض منتقل میشه به قابض که بایع باشه. نه اطلاق، ظاهر اطلاقی شه.
قبض نشده دست خوده،
نه بالقبض ینتقلو، این داره ظهور داره که بالقبض ینتقلو،
قبل القبض
رو حالا اگر هم محکوم بخواهیم بگیم اصطلاحا بهش میگیم محکوم تهدیده، چون در مقام ذکر حد و حدود انتقال زمانه. با قبض وقتی میگه منتقل میشه، این دیگه مثلا محکوم لقب و چون میدونم محکوم وصف و اینا نیست، این محکومیه که مثل اینه که میگن غیبت مؤمن، در رساله ها میگن غیبت مؤمن حرامه، مؤمن حتما محکوم داره اینجا. در مقام تحدیدن میخوان موضوع مسئله رو حد و حدودش رو بیان بکنن.
علت
شبیه اونه، آره علت چه حقیقی نیست ولی شبیه اونه، در مقام تهدید میگن اصطلاح هستن. با قبضه که منتقل میشه، اینطور واضحه باید قبلا در زمان مشتری باشه که بعد با قبض منتقل بشه به بایع، وگرنه انتقال با قبض معنا پیدا نمی کنه. در مقام تهدید گفتیم مثل همین رساله ها معلومه که در مقام تهدیدن میخوان حد و حدود موضوع رو بیان بکنن وقتی میگن غیبت المؤمن حرامه. در روایات هم باید از تناسبات و قرائن تشخیص بدیم که چجوری در مقام تهدید هست حضرت یا نه. این دیگه استظهاره، فقط با قرائن میشه تشخیص داد، قاعده عامی نداره که بگیم کجا در مقام تهدید هستن یا نه نیستن. مقام تهدید رو خیلی به درد بخوره، خیلی جهادش رو استفاده کردن قرآن لابدای فقه که میگن این روایته، چون بحث اصولی اولش هم تصریح میکنن مفهوم شرط و وصف و اینه مالی جایی که ما قرینه نداشته باشیم، ما تصریح میکنن اولش ما قرینه نداشته باشیم این حرفا رو میزنیم، مفهوم شرط مثلا شرط مفهوم داره وصف مفهوم نداره تا آخر. یه جاهایی قرینه های خاصی داریم که این روایته باید مفهوم داشته باشه ولی وصفه. یکی از اون قرینه هایی که مطرح میکنن همین در مقام تهدید بودنه. گاهی یک روایت رو میگن چون در مقام این بوده حضرت که حد و حدود موضوع رو حکم مشخص بکنه.
از بس تو مقام های بدون
قرینه مثلا اون بحث رو شروع کردیم، چیزا رو سمشت. آره تو فقه انشالله یواش یواش با این آشنا
میشیم.
آره فقه هم مکاسب دیگه، یعنی خیلی فقه نیست، بیشتر قواعد و ایناست. بعداً وارد میشید به عبادات و روایات زیادی که باشین سر کار دارید، موقع به بیشتر میخوره انشاءالله. خب به هر حال انت بیل قبض ینتقلو، اصلا انتقال زمان یعنی که قبلا زمان مشتری بوده حالا منتقل میشه به قابض دیگه، وگرنه انتقال معنا پیدا نمیکنه. بله ظاهر انهو به ملا خلافتی مرحوم شیخ فرمودن که اصلا خلافی درش نیست، برای اینکه نشون بدن خلافی نیسته چند تا از عبارات رو میارن. قال فی المبسوط، مبسوط مال کی بود؟
شیخ دوست.
لوشته را عبدن به ثوبن، عبدی رو در مقابل یه پارچه‌ای سمنش رو پارچه قرار داده. و قبض العبده، نبی رو قبض کرده. ولم یسلم الثوبه، اما هنوز ثوب رو تسلیم بایع نکرده. فباع العبده، عبدو که گرفته بود جناب مشتری رفت عبدو فروخت به یکی دیگه، صاحب یه بهش خوب معلومه که صحیحه، ملک خودش بوده قبضم که کرده، چرا به این سر نباشه. و اذا باعه و سلمه، وقتی عبدو فروخت و عبدو تسلیم کرد به اون شخص ثالث. ثم تلف الثوب، بعد این ثوبه که ثمن به اول بود تلف شد. انفسخ البيع، بی منفسخ میشه. انفساخ یعنی چی؟ یعنی همون تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه گفتیم معناش انفساخ، توضیح دادیم منفسخ. آره بی اول منفسخ میشه، بی دوم که برای چی نداره منفسخ میشه، بی اول منفسخ میشه. و لازم حالا که عبدم نیست که میخواد پسش بده، و لازم هم قیمت العبد لبایعه، قیمتش رو باید بده چون عبد قیمیه، قیمتش رو باید بده. لانه لا یقدر علی ردهی، چون عبد شرعا دیگه قدرت نداره برگردونه، ملک دیگری شده، به یه لازمی بوده، به یه دوم وجهی نداره که بخواد فاسد بشه، لذا باید قیمت رو به اون بایع اول بده. خب از این انفسخه استفاده میکنیم که ایشون تلف و سمن رو، چون ثوب رو سمن قرار داد، لو با عبدن به ثوبن، اونی که بعد از با میاد ظهورش رجینه که سمن قرار گرفته، چون این را سمن رو که تلف شده میگه انفساخ بی، معلوم میشه که این قاعده رو تسری داده به تلف سمن قبل از قرض. و فی باب صرف من از سرائر نظیر و ذالک، تو باب صرف هم همینو گفتن. لقد ذکر هذه المساله ايضا في الشرايع و كتب علامه و دروس و جامع المقاصد و المسالک و غیرها، همین مسئله اونجا هم ذکر شده که اگه ثمن تلف شد باید. کدوم مسئله؟ اعنی مسئله من باع شیئا معینا به شیء معین، ثمن معین، مبیع معین. ثم بیع احدهما ثم تلف الاخر، یکی رو فروختن اون یکی تلف شده تو معامله اول. اینجا همه و حکمو به انفساخ البیع الاول گفتن، بیع اول منفسخ میشه. فقط صرحوا به نظیر ذلك فی باب الشفع ایزن، اینجا خیلی تصریح کردن. ببینید این همه عبارات آوردیم، مخالفی هم که پیدا نکردیم و به جمله فالظاهر عدم الخلاف فی المسئله.
انفساخ قابل تدارک هستش، باز
میگن قابل تدارک نیست دیگه، همین انفساخ یعنی که قیمت حد و حد اگه منفسخ نشه،
یعنی یه چیزی که به جای اون ثمنی که الان لباس بوده، یه چیزی به جای اون ثمن، یعنی ثمن دیگری تمام بوده،
پول داره میده، قیمت داره میده،
این در موقع
یعنی انفساخ. قبلا توضیح دادیم تلف المبیع قبل قبضه معناش اینه تلف المبی قبل قبضه من مال بایعهی، یعنی آن المای قبل از تلف میره ملک بایع میشه، به این منفسخ میشه آن المای قبل از تلف، مبی ملک بایع میشه، از جیبه او رفته، من مال بایعهی رفته. لذا باید سمن رو، همون سمن رو، همون سمن رو باید برگردونه به مشتری، چون به این منفسخ شد سمن میبینه که مشتری برگشته، این همون سمن رو باید پس بده. اما اگه بخواد ضامن باشه قیمت رو، مثلا اونجا گفته که تلف الثوب انفسخ البيع، انفساخ یعنی چی؟ یعنی باید همونو برگردون، همون عبده رو. حالا خود عبده رو نمیشه برگردون ضامن قیمتش، این قاعده هم قبلا توضیح دادیم به معنای انفساخ آنمای قبل از تلفه، تلف المبی قبل قبضه من مال بایع چطور از مال بایعش حساب میشه، با اینکه ملک مشتری شده بود، توضیح دادیم که قبل از تلف آنن ما به ملک بایع برمیگرده، لذا از مال بایع حساب میشه.
اینجا حالا میره به سمت مبیع، حالا قیمت مبیع عبد رو لحاظ کردن، اصلا قیمت اون شعبه مثلا بالاتر از قیمت بازاری اون عبد باشه و قرض و بدعی یا فروشندن به اون مثلا اسم سمنه بوده باشه،
بله آره دیگه، مثل اینه که شما یه معامله ای انجام دادی، خب یکیش تلف میشه دیگه، چاره ای نیست دیگه، وقتی هست مثل یعنی میاد یکی مال شما رو تلف میکنه، یه پارچه ای که شما داری تلف میکنه، خب بعد قیمت بازاری شده، بله ارزشش پیش شما چون مثلا یادگاری پدر بزرگتون بوده خیلی بیشتر از ارزش بازاریش باشه، ولی اون ضامن قیمت بازاریشه.
تفصیل دوم تو مثلا داده نشده، اگه مثلا زمان تعیین کرده باشن مثلا بعد اینو خریدم قیمتش رو مثلا جبه مثلا همشنه رو شما میدن، اگر خود
نه این میشه به یه نسیه ها. تو به یه نسیه نه، این مال به یه نقدی بودش تلف المبی قبل،
اگر مثلا فرض کنید که خود بایع نیمد سمن رو بگیره تا جبه مثلا رو من
جبه رو اینا رو مفصل بحث کردیم که اگه مشتری اقباز بکنه بایع قبول نکنه، وقت اقباز رسیده باشه نرسیده باشه، آره صور مختلفی پیدا میکنه، مشتری میخواد سمن رو بده او قبول نمیکنه، وقت پرداخت سمن رسیده یا نرسیده، اگه نرسیده مشتری ضامنه، اگه رسیده نه بایع قبول نمیکنه او ضامن میشه، بعد مکلفش بکنن به قبول، اگه قبول نکرد دیگه مثل سمن رو رها کنه اونجا و بره، اگه طرف شد از زیر بایع رفته، مثلا تو احسای قبلی داشتیم اینا. تمام شد. پس قبل جمله فظاهر عدم الخلاف شد دلیل اول. دلیل دوم و یمکن ایز تظهر من روایت عقبت المتقدمه، از اونم استفاده کنیم از ذیلش، حیث ذکر فی آخرها ان المبتاع ضامن لحقه حتی یرد علیه ماله، بناهن علا عود ضمیر الحق الى البایع، ضمیر لحقهی مخواهش میخوره به بایع، که گفتیم ظاهرم همینه، خیلی خلاف ظاهره بخوایم به غیر این بزنیم، یه ظهور قویی هم داره که به بایع بخوره. اینم دلیل دوم تمام شد. بل دلیل سوم، ظاهر و بعضهم، ظاهر کلام بعضی از فقها شمول و نبوی لهو، اینه که نبوی هم که بود تلف المبی، این هم گفتن شامل سمن میشه، بناهن علا صد مبیع علا سمن، گفتن مبیع بر سمن هم صد میکنه. ظاهر کدوم کلام اینه؟ قال فت تذکره، کلام علامه است در تذکره. ببینیم کجای ظاهرش اینه که سمن رو در اون قاعده تطبیق کرده. فرموده لو اکلت شاتو سمن اهل معین قبل القعد، فرض کنید مثلا گوسفندی رو خریده، سمنش رو یه انگشتر قرار داده، این انگشتر رو میفته لای مثلا علفای گوسفند، با این علفا انگشتر رو میخوره، اکلت الشاط و ثمنه المعین، اون ثمن معین که انگشتر معین بوده رو قبل از اینکه قبضی رخ بده میخوره گوسفند. فانکانت فی ید المشتری، اینجا چه حکمی داره؟ این ثمن تلف شده، گفتن اگه گوسفند در تحت اختیار مشتری بود مثل اطلاق مشتریه، چطور مشتری اطلاق میکرد چه حکمی داشت؟ اینجا همونه، اگه در دست بایع بود مثل اطلاق بایع، اگه دست اجنبی بود مثل اطلاق اجنبیه، با اینش فعلا کاری نداریم. فانکانت فی ید المشتری فکه اطلافه، مثل اطلاق مشتریه، و انکانت فی ید البایع بازم حکم اطلاق بایع رو داره، و انکانت فی ید اجنبیه فکه اطلافه حکم اطلاق اجنبی رو داره. اینجا محل بحث ماست که و الم تکن فی ید احد، اگه تحت اختیار احدی نبوده گوسفند خودش دویده رفته خورده، انفسخ البیع، باز اینجا فرموده بیع منفسخ میشه. مثلا فرق کنید افسارش دست بایه، بایه بردتش و انگوشتر رو گوشت عمدن خورده، مثل اینه که بایه خودش انگوشتر رو تلف کرده باشه،
خودش
آره جلوش یا مانعش نشده، مثلا میتونسته مانعش بشه، مانعش نشده، مثل اینی که باهی انگشتارو گرفته پرت کرد تو دریا تلفش کرد. و لم تکن فی ید احد، اینجا شاهد بحث ماست که انفسخ به لان المبیع هلک قبل القبض. ببینید اون ثمن معین رو گفت شاد خورده، درسته؟ ثمن معین رو گفته بود شاد خورده، بعد اینجا داره تطبیقش که میده، این کبرا رو میگه لان المبیع هلک قبل القبض. اون ثمن بود، شما دارید تطبیق میدید لان المبیع هلک قبل القبض، پس معلوم میشه ایشون اون قاعده رو که المبیع تلف المبیع قبل قبضه ای شامل ثمن هم میدونه. شاید ظاهر کلامش اینه که یعنی همچین اشتباه خیلی فاحشی از علامه آقای بختیاری اینجاست، واقعا جناب آقای بختیاری هر کارو نزنید حالا مناسبه. نه خیلی ما یه قاعده ای نداریم که از ثمن و هلک قبل القبض، قاعده معروف که بین فقها هست اینه که المبیع قبل القبض تلف بشه هلاک بشه از زیر بایشه. ظاهرش اینه که او رو بر ثمن هم تطبیق داده علامه، لان المبیع هلک قبل القبض به امر لا ينسب الى آدمیه فکان کالسمابیه، مثل تلف سمابیه که من مال بایعه محسوب میشه.
به معنی اینه که نبوی رو چیز کرده یا
آره، این مفاد نبوی دیگه، لان المبیع هلک قبل القبض یه قاعده ای که از نبوی مشهور استفادهش کردن فقها، لذا اون نبوی رو با اون قاعده مشهوری که از نبوی استفاده میشه رو برسمن هم تطبیق داد. حالا یه بچه من به ذهنم رسید، شاید مرحوم علامه خواسته بگه که از مبیع در این نبوی الغای خصوصیت میکنی، مبیع خصوصیتی نداره، مبیع بودن خصوصیت مبیع بودن دخالتی درش نداره که بخواد تن قبل از قبل مثلا از بان بایه باشه، نه سبب هم همین جوریه.
تو دروس هم همین بایه بوده
اگه من بگم داشتم،
نه همین تقریبا همین چیز
اونم کلام اقبال
خصوصیت بود
دیگه، همین
اول
بس اون اطلاق بود، یعنی مقید نکرده بود کلامش رو عرضم حضور شما به مبی، از اطلاقش استفاده کردیم که چه مبی باشه چه ثمن، ولی اینجا دیگه دقیقا مبی رو بر ثمن معین تطبیق کرده،
کلام هر چیزی قبل از اینکه به اقماز در بیار این
زمانش بگردن خود همون تسکیل هستش. شبونیتش رو
برای سرک و برخی آره، یعنی به شیخ میگه بناهن الان سبق المبی علی الثمن، خود بگه که اونم برایش صادقه،
خودتن به ثمن مبی هم گفته میشه.
بله، چون در واقع عوض و معوض هم به دبستانه،
چون ظاهر عبارتش هم شیخ مخواد شد صدق
البنی بوده، شمولیت از اصلا صدق و بوده. من بچه دیگه هم ممکنه که علامه تو ذهنش الغای خصوصیت بوده، خصوص صدق عرفی از این عبارت علامه در نمیاد، ممکنه ها محتمله، اما ممکنه هم هست اینم در کنارش محتمله، ممکنه که الغای خصوصیت کرده علامه. به هر حال این بحث اولمون، پس جمع بندیش کنیم، نتیجه چی شد؟ مرحوم شیخ چی قائل شدن؟ آیا اختصاص به مبیع داره این قاعده یا در ثمن هم جاری میشه؟ در ثمن هم جاری میشه. دلیلش حالا این سومی هم نپذیرفتید، لااقل روایت عقبه هستش، اجماع هم که داریم. پس ما قاعده ای که داریم اختصاصی به مبیع نداره. در مورد ثمن هم اگه قبل از قبض تلف بشه از مال مشتری از جیب مشتری رفته. این اولیش. ثم انه میخوایم بریم سراغ اون تعمیم از جهت دوم که آیا اختصاص به بیع داره یا نه. ثم انه هل یلحق العوضان فی غیر البیع من المعاوضات بهی، آیا عوضان در غیر بیع از معاوضات ملحق میشن بهی به بیع فی ها بل حکم، در این حکمه که بگیم قبل از قبض تلفش مثلا تو اجاره قبل از اینکه عین مستاجر رو تحویل بده تلف بشه، قبل از اینکه فرض بکنید در صالح اون مصالح انح رو تحویل بده تلف بشه، اینجا میگیم از جیب اون شخص رفته یا نه. مرحوم شیخ در این مسئله فرمودن که اولا ما کسی رو پیدا نکردیم صریحا متعرض این مسئله بشه و راجع به تعمیمش نسبت به غیر بی بحث بکنه، نه نفی نه اثبات، اون قدم اول. قدم دوم تو بعضی از ابواب دیدیم که اونجا این قاعده رو تطبیق دادن، گفتن زمان هست، مثل مثلا اجاره و صداق و عوض خل. تو اجاره گفتن اگه این مستأجر قبل از قبض باشه از جیب اون مالک اصلی رفته، هم قدم دوم. قدم سوم فرمودن ظاهر برخی از کلمات علامه تعمیم نسبت به جمعی معاوضاته، که این سه تا قدم رو بخونیم تا آخرش ببینیم مرحوم شیخ نظرش چی میشه. از آقای سلامی بپرسیم ببینیم نظر مرحوم شیخ چی شد. این سوال بود که آیا غیر بی به این در این حکم ملحق میشن به بی یا نه. قدم اول این بود که لم اجد احدا صرح بذلک نفیان او اثباتا. اولا اینکه فقها صریحا اینو مطرح نکردن که این قاعده اختصاص به بی داره یا نه، شامل سایر معاوضات هم میشه. نه استدراک بله تو بعضی از ابواب خاص گفتیم ذکر کردن. قدم دوم نم ذکر فی الاجاره و صداق و عوض الخلع اینجا ها ذکر کردن. زمان ها لو تلف قبل القبض اینجا زمان رو پذیرفتن. لکن ثبوت الحکم عموما مسکوتن فی کلماته، اما همه معاوضات که معاوضه میدونید دیگه، مثلا مضاربه، مزارعه، مساقات، هبه معوضه، شرکت، رح، خیلی زیادن، فقط این ستا که نیستن. این عمومیتش مسکوتن بود در کلمات علما، الا انه یظهر این قدم آخره که ظاهر کلام علامه اینه که تعمیم رو پذیرفته، مثلا تعمیم از مسلمات بوده بین فقها، نه اینکه فقط پذیرفته. الا انه یظهر من بعض مواضع تذکره عموم الحکم جمیع المعاوضات علی وجه یظهر کونه من المسلمات، مثلا معلومه مسلمه. قال فی مساله البیع قبل القبض و جواز بیع من انتقل الیه به غیر البیع، توی مسئله که بی قبل از قبض بخواد دوباره بفروشه جایزه و جایز بی بکنه چیزی رو که با غیر بی منتقل شده به خودش. اینجوری فرموده علامه، والمال المزنو والمال المزمون فی ید الغیر بالقیمه، مالی که مزمون هستش در دست دیگری، مزمونم هستش زمانش به قیمته. کل آریت المزمونه، مالی رو که آریه شما دادی به شخص دیگه او ضامنشه. او به تفرید یا نه، اگه تفریطی انجام بده شخص، مالی که شما دادی دستش او تفریط انجام میده، لایسن ما ضمانیت، اینو بهش میگن ضمانیت. اینا همه این مالهایی که مضمونن مال شماست تا دست کسی دیگه است به زمان در اوه، یعنی در زمان اوه، اینا یجوز و بیعه قبل قبضهی، بیعش جایزه. مالی رو آریه دادی کسی بره ازش استفاده بکنه، میتونی اون مال رو بفروشی، اشکال نداره فروشش. چرا؟ لتمام الملک فیه، چون شما ملکیتتون تمامه، تامه ملکیتتون که از بین نرفته، خصوص محدودیتی بهش وارد نشده که، نه ملکیتتون تامه. الا انقال، اینا محل کلام ما نبودن، اینجا محل کلام ماست. اما ما هو مضمون فی ید الغیر به عوض فی عقد معاوضته، اگه مضمون باشه در دست دیگری زمانش چی باشه؟ زمان معاوضی. مضمون به عوض زمان معاوضی داشته باشه در یه عقد معاوضه ای. عمومیتش از همینجا بگم، از همینجا استفاده میکنیم، عقد معاوضته، نگفته بی، نگفته فقط اجاره و مثلا صداقه و عوض خود، هر معاوضه ای، فی عقد معاوضته نکرم هست، در هر معاوضه ای زمان معاوضی اگه داشته باشه. اینجا فل وجه جواز و بیعه قبل قبضهی، اینجا ظاهرا وجه یعنی موجه اینه که بگیم بیعش جایزه حتی قبل از قبضش، کمال صلح و اجرت معینه در اجاره و اینا، هم صلح مثال داده هم اجاره. در مقابل شافعی رو قرار داده که وقال شافعی لا یصح، گفته نه قبل از قبضش جایز نیست بری بفروشی. شافعی اینجوری گفته، دلیل شافعی چی بوده؟ لتوهم الانفساخ به تلفه کلبه. خوب دقت کنید عبارته، چرا گفته جایز نیست شافعی؟ چون احتمال داره منفسخ بشه این معاوضه، عقد معاوضتن دیگه، این معاوضه احتمال داره منفسخ بشه به واسطه تلفش، همونجور که تو بیع منفسخ میشه. اینو که دلیل گذاشته ظاهرش اینه که بین عامه و خاصه به تعبیر مرحوم شه این مسلم بوده که در معاوضات دیگه هم اگه تلف بشه قبل از قبض منفسخ میشه اون معامله، اون معاوضه. و ظاهر هذا الكلام كونه مسلما بین الخاصات والعامه، هیچ کس اعتراضی هم نکرده به شافعی که نه تو معاوضات دیگه مثلا منفسخ نمیشه، انفساخی در کار نیست. ظاهرا این مسلم بوده بین همه که تو هر معاوضه قبل از قبض اگه تلف بشه اون معاوضه منفسخ میشه، چه صلح باشه، چه اجاره باشه، چه بیع باشه.
بحث معاوضه
یدی یا واقعی، بله این معروف بوده بین فقها دیگه، این زمان دو جوره، یا زمان واقعیه یا زمان معاوضیه.
همین که تقسیم بندی هم کرده باشن، یعنی
نه زمان معاوضی رو میگن، زمان معاوضی یعنی در مقابلش، بعد مثلا اگه مبی در مقابل سمن قرار گرفت، زمان معاوضی یعنی این شما ضامن این مبی که سمن رو تحویل بگیری. آره دیگه معاوضی این عوض در ازای سمن باید این مبی رو تحویل بدی. نه نگفتن تو بیل، ربطی به تلفش نداره، میخوام ربطی به تلفش نداره زمان معاوضی. در ازایی که سمن رو میگیری باید مبیع تحویل بدی، این قاعده مال تلفه. خب حالا نظر مرحوم شیخ چی شد نسبت به تعمیم دوم آقای صدامی؟ آیا این معاوضه اختصاص به بی داره یا
نه؟
ظاهر کلام مرحوم شیخ همینه که با اینکه الا انه یظهر فرمودن، اما هیچ اشکالی نکردن، مناقشه‌ای نکردن درش، لذا ظاهرا تمایلشون به اینه که این قاعده نه تنها اختصاصی به مبی نداره در بی، بلکه در تمام معاوضات، هم عوض هم معوض، همه معاوضات رو در بر میگیره. قبل از قبضش به زمانمون در واقع متعاقدی هستش که حالا این عقد معاوضه رو خونده.
عبارت آخرش
چی؟
عبارت آخرش اونجا اول گفت که من کسی رو پیدا نکردم که تصریح بکنم، بعد عبارت علامه رو بود، عبارت آخرش دیگه
دو تا استدراک کرد، دو تا استدراک کرد از اون جمله لم اجد احدا صرحه. یه استدراک کرد گفت تو بعضی از ابواب گفتن زمان رو، مثل اجاره و صداق و عوض. یکی دیگه الا انه یظهر، یه استدراک دیگه هم کرد که ظاهر یکی از فقها اینه که بله تعمیم داره.
بعد اون عبارت آخر که فرمود که مسلم بین خاص و عامه بوده، این دیگه
نه، ظاهر کلام علامه اینه که مسلم بین، ظاهر حاضر کلام، ظاهر کلام علامه اینه که این مسلم بین عامه و خاصه بوده. ما تو کلام خودشون ندیدیم همچین حرفی رو تصریح کرده باشن، کنه علامه داره نسبت میده به همه، مثلا مثل اجماع منقول از طرف علامه است، خودشون ندیدیم بگن، ولی علامه نفی کرده. اینم از مسئله دوم تموم شدش. مسئله سوم، سومین مسئله‌ای که می‌خوایم راجع به احکام قبض بحث کنیم آقای بختیاری، اینه که حالا کل مبیع تلف نشده، این مبیع معین بعضیش تلف شد، اینجا چیکار باید کرد؟ آیا اون قاعده‌ای که داشتیم تلف المبیع قبل قبضه اینجا تطبیق میشه یا نه؟ عرشش رو می‌گیره، معیب معیب میشه، یعنی
یعنی که این مسئله ظاهر هست دیگه.
خب همین میخوام ببینیم قاعده تطبیق میشه یا نه. اون قاعده این بود تلف المبی قبل قبضهی، همین در جزء مبی هم که تلف شه صدق میکنه تلف المبی یا نه صدق نمیکنه. همین الان دو نظر شفت برگشت چه به عرششو بده؟
چه
زامنه؟ نه دیگه این قاعده صدمت کنه دیگه، زامن نباشه. با این قاعده نمیتونیم زمانش ثابت کنیم که تلف المبی قبل قبضهی ممنال بایهی، با این نمیتونیم ثابت کنیم. از ملک مشتری هم رفته. آره همین رو میخواییم بحث بکنیم، همین رو میخواییم بحث بکنیم. آره مرحوم شیخ فرمودن دو تا صورت کلی داره این تلف المبیع. یه موقع مبیع ما از اون چیزاییه که جزئی که تلف شده یقصد علیه الثمن، ثمن برش تقسیط میشه. مثلا یه گونی 10 کیلوی گندم رو خریده به قیمت 200,000 تومان، آی پاشه گندم ازش بپرسیم 200,000 تومان. خب 2 کیلو از اینه گندمه، گونی 10 کیلوی گندم تلف شد. آره این در مقابلش معروف و واضح، این در مقابل 40,000 تومان بوده این 2 کیلو گندم دیگه، کیلوی 20,000 تومان بوده، 10 کیلوی شده 200,000. چی؟ گندم کیلوی 80 تومان؟ نه گندم، آره برنج فلان گندم خریده گندم 20 تومن هم نیست، ما برای چند سال بعد بود. آره 2 کیلوش تلف شده، خب سمن تقسیط میشه برش. مرحوم یه تمده اینجا قاعده صرف میکنه تلف المبیع قبل قبضه اینجا صادقه. چرا؟ چرا به نظرتون اینجا تلف المبیع برش صرف میکنه؟ با اینکه بعضش ثابت شده، چون قابل تخصیص، یعنی ارتکاز همه اینه که اینجا هستش، ولی اینجا بعض اون مبی تلف شده، نه همه این مبی.
اما تو تلف گیر میکنه، مثلا اگه پای گوسفند بشکنه نمیدونیم گوسفند تلف، یعنی گیر ما تو این تلف شدن است، ولی اینجا میگیم تلف شده، نصفش تلف شده. ولی توی اون مثلا یه چیز مثل گوسفند دارم گیر میکنه، اگه تلف شده گوسفند تلف نشده
برعکس این ارتباط اونجایی که قیمی باشه میگیم واقعا تلف شده، اونجایی که مثلی باشه میگیم تلف نشده.
دو کیلو الان گندم تلف شده تلف نشده
میگیم چون قابل تدارک هستش گندم که مثلا تلف نشده.
نه معین میده، به اولش گفتیم مراده همش در بیع مبیع معینه، مبیع معین دیگه اون بحثا پیش نمیاد که میشه تعویضش کرد. بعد اگه به کلی بود دو تا دیگه بعد جاش میآورد میداد. این خصوص این گونی گندم رو خریده، چیز دیگه رو نخریده. این مبیعه. حالا دو کیلوش تلف شده، دو کیلوش که تلف شده میخوایم ببینیم قاعده تلف المبیع قبل تعویضی صادقه اینجا یا نه. برمشه فرمودن صادقه. چرا؟ برمشه فرمودن همین نکته که تو ارتکاز شما هستش رو پررنگش کردن برمشه که بی یعنی چی اصلا؟ بی در نظر عرف یعنی تملیک المال به عوضن دیگه، تملیک المال به عوضن. در مورد هر جزئی از این گونی گندم، هر کیلویی از این گونی گندم صدق میکنه که تملیک شده به عوضن، زم مبی بر کلش صادقه. بله درسته، ما به یک کیلو هیچ وقت نمیگیم مبیه در این معامله یک کیلو بوده ها، نمیگیم این گونی گندم خریده بیوع متعدد انجام داده ها، اینا رو حواسمون هست، شاید هم حواسش بوده، نمیگن 10 تا به انجام داده مثلا چون 10 کیلو بوده گونی گندم، انحلالی نیستش، یک گونی گندمه. اما به هر جزءش صدق میکنه که بگیم حکم مبیع رو داره عرفن. چرا؟ چون منات و ملاکی که مبیع داشت تملیک المال به وزن در مورد هر جزءش وجود داره.
اینجا نگاه کنید
نباید
بگیم مثلا
به ازای
همون
روش انتصاب
میشه؟
آره دیگه به ازای همون میخوایم بگیم انتصاب، نه کل معامله به ازای اون دو کیلو گندم یعنی 40,000 تومانی که تو مثال ما بود در مقابل دو کیلو گندم بی منتسخ میشه. به ازای بعد از همون ثمنه 40,000 تومان رو برگردونه به شخص مشتری چون در ملک مشتریه، همون بقیه معامله صحیح و مشکلی نداره. این مال جایی که ثمن تقسیم بشه خیلی هم دست نداشتیم و مشکلی نداشتیم. اما بریم اونجایی که ثمن تقسیم نمیشه، مثل اینکه دست عبره قطع بشه، پای گوسفنده بریده بشه، گرد بیاد مثلا یه پاشو بخوره.
مگه
اینکه افزایش نعمت نه، اون افزایش نعمت که ملک خودشه دیگه، بلکه
معیوبش افزایش نعمت
اونم اونا
که
اینجا بلند ببینید اصلا حکمش چیه، ببینید به عرش میرسه یا نه که بعد اون بحثا پیش بیان، عرش ثابت میشه اصلا یا نه اینجور جاها. بکنیم این یه مقدار عبارت تا برسیم به اون بحث دوم. مسئلتون لو تلف بعض المبیع قبل قبضهی، این دیگه مبیع معینه دیگه، همه تو ذهنتون باشه. فا این کانه مما یقصد از ثمن علی، اگه ثمن درش تقسیم میشه مثلا بیع فیه، بی در اون جز در اون بعض منفسخ میشه، منتها فی ما یقابله من الثمن، به ازای اون مقدار ثمنی که در مقابلشه، دو کیلو گندم در مقابل 40,000 تومان تو مثال ما. فان التالفه مبیع تلف قبل قبضه، اونم مبیع بوده دیگه. فان البیع یتعلق به کل جزءن، بی به هر جزی تعلق میگیره. چرا؟ اذ البیع عرفن لیس الا التملیک به عوضن، یعنی و کل جزء این کذالک، هر جزئیشو تملیک کرده در مقابل عوض. نه هم حواسمون هست که به ما اشکال نکنید، نه هم اسناد البیع الی جزء واحد، بگیم که بی فقط این دو کیلو، این دو کیلویی که طرف شده بوده مختصرا علیه، فقط این دو کیلو بگیم مبیع بوده. این یوهم انتقاله به عقد مستقل، این مهم اینه که بگیم منتقل شده به عقد مستقل، ولی ما اینو نمیخوایم بگیم. ولذا لم یطلق علی بیع الکل البیوع المتعدده، اطلاق نمیشه بر بیع کل، مثلا 10 تا بیع نمیگیم به بیع یک گونی گندم 10 کیلویی، اینا رو حواسمون هست. اما عرفاً اون مناطی که در مبیع بود که تملیک عوض، تملیک مال در مقابل عوض بود، بر این جزء صادقه. و کیفکان، چه این حرف ما رو بپذیری چه این حرف ما رو نپذیری، اینجا علما اختلاف ندارن، فلا اشکال ولا خلاف فی المساله، تو اینجایی که ثمن تقسیم میشه اختلاف و اشکالی وجود نداره. انما الكلام اونجاییه که جز برش تقسیم نشه ثمن،
بسیط ندیگه،
نه عقد بسیطه، یه عقده
عقدش معاملش یه منفسخ میشه
نسبت به اون منفسخ میشه دیگه.
اینو الان داریم مرکب لازم میکنم چون تقسیط شد،
آره دیگه اجزا داره دیگه، مبیع مبیع که بسیط نیست، عقد بسیطه، دقت کنید یک عقده، ولی مبیع که بسیط نیست،
یک عقد هست. الان ما میگیم همین عقد نسبت به جزءی که باقی مونده صحیحه، نسبت به جزءی که مثلا تلف شده صحیح، که صحیح نیست،
همین یک عقد
بسیط هست، بعد بخواد حالت
دوگانگی داشته باشه.
نظیرش رو تو فقه زیاد داریم دیگه، مثلا دو تا گوسفند رو در یک معامله فروخته به یه قیمت خاصی یکیشون تلف میشه، همین حرف زدن دیگه. تا نسبت به اون، نسبت به اون مقدار ثمنی که در مقابل یکیشون بوده معامله منفسخ میشه، این اشکالی نداره. مثلا شبیه نظیر این بحث تبرز در حجیت که تو روایات میگن، یک روایته بالاخره، یا صادر شده یا نشده، یا دلالت داره یا نداره، مقابل تبرز در حجیتش میشن. جزئی باشه که سمن برش تقسیط نمیشه، مثل مثالایی که زدیم. اینجا چه حکمی رو بدیم؟ اون چه فرمودن اقوا اینه که اینجا بگیم مبیع در واقع معیوب شده،
تلف نشده،
عیب پیدا کرده. لذا اگه عیب قبل از عقد بود چه اتفاقی میفتاد؟ خیار عیب که یا تأخیر داشتن این که فسخ بکنه معامله رو، یا عرش. اما حالا عیب قبل از قبض افتاده، بعد از عقد قبل از قبض حادث شده، اینجا این عیب رو ملحق بکنیم به عیب قبل از عقد که بگیم مخیر بین فسخ و عرش، یا بگیم نه اینجا فقط و فقط حق فسخ معامله رو داره دیگه، عرش نمیاد؟ چون عرش اگه یادتون باشه گفتیم یه چیز اضافی بود، دلیل خاص داشت تو خیار عیب، سایر خیارها اینو که نداشتن عرش رو. ما با لازرر فقط میتونیم حق فسخ معامله رو ثابت بکنیم، اما این که بخواد عرش هم داشته باشه یه نقطه اضافه تر بود که از جای دیگه به دستش آوردیم، ملحقش بکنیم یا نه اختلاف شده بین فقها اینجا. و این کان الجزء من مالا یتقصد علیه الثمنو که ید العبد، دست یک عبدی قطع میشه، فالاقوا انه کالوصف الموجب للتعیب، اینجا میشه ای. فاین قلنا به کونهی کالحادث قبل العقد، بگیم ای به بعد قبل از قبضم مثل ای به قبل از عقده، فالمشتری مخیر بین الرد و العقد. و الا اگه این حرف رو نزنیم طبق مقتضای قاعده له رد، فقط با لازرر فقط میتونیم رد رو ثابت بکنیم، چون این عبد با دست بریده رو تحویل بخواد بده بر مشتری، اشاره بخواد لزوم معامله رو حکم بکنه، ضرر لازم میاد بر مشتری، پس خیار داره. بل ان الایذاء، ایذاء زمانی که بود فخر محققین فرمودی که ان العرش هنا ارض ها، گفته اگه قبل از عقد ای پیدا میکرد شما میگید عرش داره، حالا قبل از عقبزم که باشه بعد از عقد، اینجا از هره که بگیم عرش داره، اولویت داره که انه اینجا عرش داشته باشه. آره چرا؟ لأن المبیعه هو مجموع البدن، مبیعه چی بوده؟ مجموع بدن عبد بوده دیگه، وقد نقص به الله، خب دستش نیست، به خلاف نقصان صفت. تو نقصان صفت بخواد در مقابل صفت مثلا پولی چیزی عرفن قرار داده نمیشون، اینجا یه جزئی از مبیعه، اینجا اولویت داره.
صفت بعد از قبل از عقل روش استفت، بعد از
عقل روش چی؟ بازم صفته. اونتا میگه اونجا که فقط صفت سلامت رو نداره، مثلا گندمه یکم معیوبه، پس جزئیش تلف نشده، یکم معیوب شده، مثلا
عبده یکم معیوب.
آها اینجا که عبده یه دستش قطع شده به طریق اولا باید بگید عرش داره، چطور اونجا که گندم یکم معیوب میشد میگفتید عرش داره، با اینکه فقط صفت صحیح بودنش از دست داده، چیزیش تلف نشده، از بین نرفته، اینجا که یه دستش قطع شده به طریق اولا باید بگید عرش داره. که شیخ میگه فیه تأمل به همین نکته اشاره داره که هیچ فرقی نداره، اونجا که وصف صحت رو نداره تو میگید سمن در مقابلش قرار نگرفته دیگه، اینجا این دسته رو فرقمون اصلا اینه، اصلا تقسیم کردیم از اول، از اجزاییه که جزء طالب، از اجزاییه که سمن در مقابلش قرار نمیگیره، تقسیم نمیشه برش، هیچ فرقی لذا با اون عیبه نداره، چطور اولویت میخواید درست کنید؟ اولویتی در کار نیست، از هریتی در کار نیستش، مثل همونه. چطور قبل از اینکه معامله بکنن یه عبدی رو توصیف میکرد، بعد که عبد آوردش دیدن دست نداره، اینجا میگفتید معیوبه، باید عرش بگیرن قیمت عبد با دست و بدون عبد، بدون دست حساب کنن عرش بدن، اینجا همین جوریه، چه فرقی داره شما بین اینکه یه جزئی مثلا تلف بشه یا فقط صفت سلامت رو نداشته باشه، مثل اون گندم جید و گندم ردی که میگم مثال میزدن، اولویتی در کار نیستش، دوتاشون هم صفت سلامت رو ندارن، دوتاشون هم معیب و نورفن،
این نمیخوان بگن اونجا صفت بوده اینجا مثلا
اینجا چی؟
اینجا این شده،
اینیه که صفت پول در مقابلش قرار نمیگیره دیگه، اینی که پول در مقابلش قرار نمیگیره این صفته، هیچ فرق نمی کنه، صفت هم پول در مقابلش قرار نمیگیره. خب دیگه نمیدونم مثلا صفحه بعدم بخونم که یا نه استدلالش بمونه، ولی خب نصف اقوالم مونده. خلاصه علما اینجا اختلاف کردن، الحمدلله رب العالمین.